بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی آمالی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک وما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم عاشية من عذاب الله أو تأتيهم ساعة بعثة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله بما أنا من المشركين. جريان حضرت يوسف سلام الله عليه در بين مردم حجاز كم و بيش شناخته شده بود. اهل كتاب كاملا از اين جريان مستحضر بوده، لذا عده از مردم حجاز از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم این جریان را پرسجو می کردن. آیه که در اوائل همین سوره بحث شد نشان آن است که عده از حضرت این مطالب را می پرسیدن که فرمود لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. بعد از اینکه برابر وحی الهی جریان حضرت یوسف و یعقوب سلام الله علیهما اون طوری که صحیح به صدق و حق بود بازگو شد، عده‌ای به جای اینکه ایمان بیاورن بر همون کفر سابقشون اصرار ورزیدن، لذا این جمله میتواند ناظر به اون انکار سائلان باشه. فرمود این اخبار غیب است که ما به شما گزارش دادیم، ولی به ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین، بسیاری از مردم در این حال که جستجو میکنن که حق برشون روشن بشود، بعد از این که بر اساس قد تبعه در رشد من الغیب حق برایشان روشن شده است، معذاره بر کفر گذشتهشون اصرار دارند که این ذالک من انباء الغیب ناظر به اون آیه لقد کان فی یوسف و به اخوته آیات للسائلین باشد. بعض این که گزارش های غیبی آمده، این مردم به جای اینکه ایمان بیارند و بپذیرند بر کفرشون اصرار فرزیدند. نظر فهمد به ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین. مطلب دوم آن است که گرچه در قوس نزول روح مطهر اهل بیت وجود مبارک پیغمبر و حضرت امیر و سایر اهل بیت علیه السلام همه جا حضور داشتن و برابر همون روح قوس نزول از وجود مبارک حضرت امیر این چیز نقل شده است که من با انبیا سرن بودم، اما این ما کنته که در قرآن کریم هست ناظر به بدن عنصری و نشأه دنیایی است. یعنی تو با این بدن عنصری و نشأه دنیایی با این چشم و گوش تو اون صحنه ها نبودی. این مرافعات ندارد که بر اساس کنتو نبیگن و آدم و بین الماء و طین یا اول ما خلق الله روح مطهر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و اهل بیت علیهم السلام با همه اینها در قوس نزول بودن حضور داشته باشد. پس جمع بین ما کنته که در قرآن کریم هست با اون روایتی که دارد کنتو مال انبیا کذا و با رسول الله صلی الله علیه و سلم کذا، این است که با بدن عنصری ظاهری با وجود بارک پیغمبر بود، چه این که معنن هم با پیغمبر بود، ولی نسبت به انبیا گذشته فقط با بدن با اون وجود ملکوتی و غوث نزول. تفاوت کاملا روشن است. اینا برتر از انسان نیستن، انسان برترن، منتها انسان برتر همونطوری که از افراد دیگر برترن، از خیلی از ملائکه هم برترن. انسانن، مختارن، میتوانن خلاف بکنن، ولی حجت خدای الهی هن، حق برشون روشن شده، اهل مقاومتن، اهل استقامتن، اهل تعهدن به مانند اون دیگر. خب ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون، که سرفصل همه این رنج هایی که بر وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بار شد، همه اون تصمیم گیری برادرها بود به آسیب رسانی حضرت یوسف. این حرص هم حرص چیز خوبی است، انسان علاقه شدید داشته باشد که جامعه مسلمان و مسلمان باشد، این بد نیست. به وجود مبارک پیغمبر این حرص رو داشت و خدای سبحانه و را تسلی داد. این حرص محمودی است نه مذموم. اون حرص دنیاست که بد است، اما حرص به دینداری جامعه که چیز بدی نیست. البته در مقام عمل انسان باید از اعتدال نگذرد، افراط تفریط نکند، ولی علاقه شدید داشته باشد به اینکه جامعه همشون مسلمان و مسلمان باشند چیز خوبی است. و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین. بعد فرمود به این که اونها مشکلی ندارن در ایمان نیاوردن، هیچ بچی ندارد، برای اینکه تو هم مطالب علمی و حق و صدق داری، هم چیزی از اونها طلب نمی کنی، که اینو در بحث دیروز گذاشت. اما این که فرمود به ما تسألهم علیه من اجر، با اون چه که در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد شده است که فرمود قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی الغربا، این با جمع بشود که چگونه در بخش از آیات آمده است تو اجر نمیخواهی، در بخش از آیات آمده است که بگو من چیز از شما نمیخواهم مگر اجری، از شما نمیخواهم مگر موده فی الغربا. آیه 23 سوره مبارکه شورا این است: ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی الغربا و من یقترف حسنة نزل له فیها حسنا ان الله غفور شکور. آیاتی که در این زمینه است سه طایفه است. این آیه داخلی روشن بشود که معناش چیست تا این سه طایفه رو تنظیم بکنیم. این آیه که فرمود به مردم بگو من هیچ اجری از شما نمیخواهم مگر مودت اهل بیت من، که مودت بالاتر از محبت است، اون درجه کاملی که نشان خضوع اعتقادی و اخلاقی و عملی است در برابر محبوب، او رو بهش میگن مودت. خب فرمود به مردم بگو که من هیچ اجری از شما نمیخواهم مگر مودت اهل بیت علیه السلام، که این مزد رسالت است. بعد هم فرمود به من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا، این گرچه مطلق است اما چون محفوف به قرینه است قدر متیقنش این مصداق کامل است که ولایت اهل بیت از کاملترین مصادیق حسن است. چیزهای دیگر صوم و صلات و عبادات و اخلاقیات خوب اونا هم حسن هستن یقینا، اما مصداق قطعی حسن ولایت اهل بیت علیه السلام است، به قرینه این که قدر متیقن در مقام تخاطب این است، محفوظ به قرینه است به مانند اون قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی الغربا و من یقترف حسنتن، یعنی من یکتسب حسنتن. قهرن این که به ذات اقدسی را عرض بکنیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا فی الآخرة حسنتا، بهترین چیزی که میخواهیم ارتباط به خاندان پیغمبر علیه السلام است. این مربوط به نظام داخلی این آیه. اما تنظیم سه طایفه از آیات این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانند انبیای دیگر این مأمور شد که به مردم بگوید من از شما نمی‌طلبم. بسیاری از انبیا مأمور شدن که به امتهاشون بگوین که لا اسألکم علیه اجرا، بدون استثناء. لا اسألکم علیه اجرا یه ترجیبندی است که همه انبیای رو دارن و وجود مبارک پیغمبرم برابر اون چی که انبیای دیگر علیهم السلام داشته و دارن اینم داشت. لذا در آیه محل بحث فبود به این که به ما تسألهم علیه من اجر، تو که اجر از مردم نمیخوایی. این طایفه اولا. طایفه ثانیه همین آیه 23 سوره مبارکه شوراست که فرمود من با انبیای دیگه فرق دارم، من یه چیز از شما میخوام و اون ارادت به اهل بیت است. البته این رمزش مشخص است، برای اینکه اونها خاتم انبیا نبودن، بعد از اونها انبیای دیگر هم میامد. اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خاتم انبیا است، بعد از او پیامبری نخواهد آمد و ائمه بعدی کار انبیا را میکنن، حافظ دین اویان، مبین دین اویان، شارح دین اویان، مجری حدود دنیان، حافظ حدود دین اویان، اینا کار نبی را میکنن. پس فقط باید با اینها رابطه داشته باشید، با اینها رابطه داشته باشید. اگر با اینها رابطه نداشته باشید، منم که خب بر اساس انک میتون و انهم میتون رخت بر میبندم، بعد هم که لا نبی بعدی و چی میمونه؟ من با دیگران این فرق رو دارم، چون من خاتم و خاتمم، باید جانشینان ما من حکم انبیا را داشته باشم، وگرنه من بر اساس انک میتون و انهم میتون رحلت میکنم. از اون طرف هم لا نبی بعدی، خب تکلیف جوامع بشری چی میشود؟ یه عده باید باشن که شما با اونها رابطه داشته باشید دیگر. اگر انبیای دیگر نفرمودن الا المودت فی القربا و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، برای این منظوره. چون بعد از نوح پیامبر دیگری آمد و حرف خودش رو زد تا رسید به وجود مبارک عیسی و موسی علیه السلام. لذا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مأمور شد بفرماید که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب پس این رمز این که چرا این حضرت این رو گفته. اما بحث در این است که با این که در سوره یوسف دارد که تو که من از مجدوم عجل نمیخواهی و چیزم استثناء نفرمون، اینجا استثناء کرده. آیا این استثناست، تخصیص است، تغییر عام است؟ هیچ عجل نمیخواهم مگر این عام، تخصیص عام است یا تغییر مطلق است که هیچ عجل نمیخواهم مگر موت در قربان، یا بازگشتش به تخصصه؟ اگه بازگشتش به تخصص بود یعنی حضرتم اجری نمیخواهد. خب پس طایفه اولا این است که من هیچ اجری نمیخواهم، نظیر همون که در محل سوره یوسف است. طایفه ثانیه جریان مودت قربا را استثناء کرده. راز استثناء کرده من این بود که اون حضرت چون خاتم است. خب بسیار خوب، چون خاتم است باید عجرش هم عجر معنوی است، اون ارتباط به اهل بیت معصوم علیه السلام است. اما این بازگشتش به تخصیص است، بازگشتش به تقیید است، یا بازگشتش به تخصص و تقید است؟ یعنی من هیچ عجری نمیخواهم مگر این عجر به ثالثه از آیات مشخص میکند. طایفه ثالثه مشخص میکند که این تخصیص نیست، این تخصص است، این تقید است. ما چیز از شما نخواستیم. اگر یه وقتی گفتیم با خاندان وحی ارتباط داشته باشید، این به سود خود شماست. اگر پی به پس بگوید اگر این کار کردی این من فرون جایزه باید بگیرم، این درس رو برای خودش بخوند. من این رو میگرم به شرطیه تو فرون درس بخونی، تو فرون نمره رو بیاری. خب میگه کمالیست برای خود فرزن که فهمود انا و علیون ابوا هاما، اینا پدران ما هستن و راهنمایی کردن. در سوره مبارک فاطر که طایفه ثالثه این آیات هست، این رو برگردون خصوص، یعنی هیچ تخصیصی در کار نیست. ما اونچه که خواستیم به سود کسی نیست، فقط به سود خود شماست. آیه 47 سوره مبارکه سبأ نفاطر، آیه 47 سوره مبارکه سبأ این است: قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. ما درست است گفتین لا اسألكم علیه اجرا الا المودت و الغربا، اما این چی نیست که مودت غربا به خاندان ما برگردد، که سود خود شماست. ما گفتیم به طرف قدیر برید، به طرف سقیفه نرید، به طرف بهشت برید، به طرف جهنم نرید، این به سود خود شماست. این چی نیست که به سود نفش به ما برگردد که. اصحاب، اون کسی که صحابت حضرت درک بکنند، نه کسی که ظاهرش یه جور باطنش یه جور دیگه باشه و در لیله عقبه تمامش رو کوشش سعی بکنن که حضرت ترور کنن، برمونن، شده رو شده. بر اون که واقع اصحاب حضرت باشد این است. خب همون اصحابی بودن که بالاخره بساط سقیفه رو وفا کردن دیگه، اونا رو که حضرت نمی فرمود که. خب پس روح این آیه که فرمود لا اسألكم علیه اجرا الا المودت و الغربا، این به صورت به تخصص برمیگردد، نه تخصیص. چیزی از ما نخواست، مثل این که پدر مهربان به فرزندش بگوید من این کار رو میکنم به شرطی خوب درس بخونی. ها این به شرطی خوب درس بخونی، این شرط به سود پدر است یا پسر؟ فرمود ما سألتكم من اجرا فهو لکم، اینا راهنمای خوبی هست، علمشون، عملشون، عدلشون، سیاستشون، دیانتشون، فقاهتشون، همش به سود شما هست. شما اینا رها بکنید به دنبال کی برید؟ بنابراین این روح اونچه که فرمود لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، این به تخصص برمیگردد نه تخصیص. این هم سه طایفه آیه مربوط به اجر خواهی. خب نه، منظور همه 14 نفرن دیگر، منظور این 14 نفرن بالاخره. خب نه، به نفع رسول چه، به نفع رسول نیست. حضرت هر چه صبر و بردباری داشت اعمال کرد و بعد هم ذات اقدس اعلان نسبت به یه ادفه مصطبان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این چنین نیست که حالا اگر مردم معاذالله نپذیرن حضرت به اون در... حضرت به اون مقامات عالیه رسید، به دنافذ الله رسید، کارش هم انجام داد. مردم زیادی به دوم دادن، حالا یه دم راه نیفتن. این چنین نیست که حالا حضرت معاذالله قصوری کرده باشد تا ترفیع درجه نباشد، که این هرچه خدای سبحان به او فرمود انجام داد، بلکه خدا تسلی داد، دلداری داد. همون بس ده، اینقدر تلاش میکنه برای چی؟ این ست آیه تذهب نفسک علیهم حسرات لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم، با اون آیه سومی که شبیه همین آیه دوم است، هر سه همین پیام دارن. خب بس چه خبره؟ این چی نیست که حضرت کوتاهی کرده باشد، بلکه اگه کوتاهی کرده باشد ممکن است که به اون مقام رفیع نرسیده باشد، اما نهایت در کوشش کرده. خب حالا هر کی خواست بپذیرد، هر کی نخواست نپذیرد. خب فرزند، انسان چون محتاج به فرزند است در جریان آدینه، اما انبیای الهی که به خدا مرتبطن جامعه فیض و فضلی از جامعه نصیب اینا می شود، به کمال مطلقشون رو از راه ارتباط با کمال مطلق خودشون کامل میکنن. چون که ذات اقدس اله هم در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات و هم در بشر برای عبادت خلق شدن، که این غایت مخلوق است نه خالق. بعد در سوره مبارکه ابراهیم به زبان هست مصطفی همود به همه شون بگو که اگر همه مردم کافر بشن برای ما بیتفاوت. لئن کفرتم رو که در سوره مبارکه ابراهیم است، و اون لئن تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی حمید. بله خب اینم به خدا وصله دیگه، از کمالش که از جای دیگه نگرفته که. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کمالش از جای دیگه نگرفته که اگه جای دیگه کوتاه آمدن حضرت محروم بمونه، که این کمالش از ذات اقدس اعلام میگیره. این در وظیفه کوتاهی نکرده و نمیکنه. این چی نیست که چیزی باید بگوید نگوید، کتمان کرده است بمانند آن، یا جایی باید مجاهده کند نکند، نکرده باشه، صبر کرده باید بکنه نکنه. اون آیه آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو با دیگران فرق داری. اگر تمام مردم روی زمین هیچ کسی تو را یاری نکنه، تو تنهایی باید فریاد بکشی، لا تکلف الا نفسک. حضرت همینطور بود. روزی که به طائف تشریف بردن، اون همه پاه مبارک سنگ زدن که پر خون شد، تنها بود دیگه. این که جای تقیه نیست، این که امام نیست تقیه کنه، که پیغمبر است. پیغمبر تقیه بردار نیست. فرمود اگر احدی تو را یاری نکرد، تو با دست تو با تبلیغت بکنی. حالا امام یه حساب دیگری دارد، وظیفه دیگری دارد. و درباره پیغمبر فرمود لا تکلف الا نفسک و هر رز المؤمن علی قتال. اگه نیامدن نگو من جمعیت ندارم، من تنهام. تنها تا نفس میکشی باید بگی. این هم کار کرده. بنابراین اینا کوتاه نیامدن تا باعث نقص مقام بشه، اینا کارشون انجام دادن. و اگر یه وقتی این درودها رو ما به پیشگاه اون حضرت تقدیم کنیم، نماز برای اون میخونیم، میوه باقی اینهاست که داریم به اینها میدهیم که بارهای مثال ذکر شد. حالا اگر یه باغبانی از باغ یک صاحب باغی روز عید یه قدح میوه بشینه به صاحب باغ بده، از خودش به او چیزی داد یا خودش به او نزدیک شد و مؤدب شد به ادب اجتماعی؟ وگرنه میوه مال اونه، ظرف مال اونه، کارگر از او حقوق میگیره. خب میوه باغ این صاحب باغ را در ظرف صاحب باغ ریخته، این یک ساعتی هم که وقت صرف کرده از او مزد گرفته. این کارگری که روز کار میکنه از حقوق میگیره، از ظرف صاحب باغ، از درخت صاحب باغ، از میوه صاحب باغ یه چیزی جمع کرده روز عید به پیش او برده. این طور نیست که حالا از خودش چیزی به صاحب باغ داده باشه. که اگه نمازهای ما، صلواتهای ما، عرض ارادتهای ما که پیشگاه اهل بیت داریم همینه، از باغ اینها در ظرف اینها با مزد اینها یه چیزی به پیشگاه اینها تقدیم میکنیم که مال خود اینهاست، نه که از ما چیزی به اونها برسه. بنابراین عجزی از طرف کسی به این 14 معصوم علیهم السلام و همچنین به ذوات مقدس انبیاء دیگر علیهم السلام نمیرسد. منتها تأدبی است برای ما، تقربی است برای خود ما، تکاملی است برای خود ما. پس این سه طایفه آیات می توانند منسجم باشند و بازدهش تخصص عجز است نه تخصیص. فمود ما تسألهم علیه من عجز این هو لا ذکر للعالمین. چیزی هم که نمیخوایی تذکره جهانیان است، برای همه مردم است، یادآوری مردم است. مردم گرفتار غفلتن، خیلی ها غافلانه زندگی میکنن، تو اینا رو یادآوری میکنی. خب این بحث تذکره گذاشت. بعد فرمود نه تنها این جریان و این آیات از که بر مردم خونده شد اونها بی تفاوت گذاشتن، بلکه به کعی من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها بهم عنها معرضون، که در بحث دیروز تا حدودی که این آیه قابل بحث بود عرض شد. در باره وجود مبارک است یوسف سلام الله علیه که عرض کرد توفنی مسلمان. البته خب انبیا در اینجا گرچه از نبوت اون حضرت به استراحت بخنی بیان نیامده، ولی شواهد فراوان هست که وحی بر اون حضرت می آمد. اینا بالاخره آشنا بودن به عواقب امرشون، آشنا بودن، مطلع بودن. این اسلامی که طلب می کنن همون مقام تسلیم است، نه صرف اسلامی که همگان سعی میکنن مسلمان بمیرن. خب یه پیغمبر این را به حسب عادت می داند که مسلمان زندگی میکند، به مسلمان رحلت میکند، اما این درخواست مقام والای تسلیم است، نظیر اون چه که در باره حضرت ابراهیم و اسماعیل گفته شده فلما اسلما، که در بحث دیروز اشاره شده به تله و رجبین. اینجا هم توفنی مسلمان میتواند اون باشه. خب ف فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون. چند تا روایت تو کتاب شریف این کنز الدقایق هست، این چون تفسیر روایی محض نیست نظیر نور الثقلین یا برهان، مطالب تفسیری دیگر هم دارد، ولی روایات رو هم سعی میکند مستقل نقل کند تا مقداری که سند در اختیار او هست. اون چیزی که از مرحوم کلینی یا ساغر رباط از مجامع رباییشون جوامع رباییشون نقل میکند مستند نقل میکند. این روایات تحت مراز فرمایید. اون دارد این که فرمود اکثر مؤمنین مشرکان، یا شرک در مقام اطاعت است که حرف هر کسی رو گوش میدن. اون که میگوید مأمور معذور است، خب این شرک در مقام اطاعت دارد. مأمور که معذور نیست، مأمور موظف است دستورهایی که مطابق با عقل و نقل است انجام بدهد. اگه دستوری بر خلاف شرع بود خب او معذور نیست، چه عذری دارد انجام بدهد. اگر کسی حرف دیگری رو گوش بدهد در جهنم میگوید ربنا انا اطعنا سادتنا و کمرانا، خب تابع و مطبوع کلاهما فی النار. این که معذور نیست تا در قیامت بگوید ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، پاسخش اینه که شما و متاهاتون هر دوتون جهنمی. پس اکثر مؤمنین گرفتار شرک در مقام اطاعت، این یک. و اکثر مؤمنین در اثر رعایت نکردن اندیشه های عادی و اقوال و گفتار و رفتارشون میگن لولا فلان لهلکتو. این رود این چند روایت به این مضمون تو جوامع روایی هست، تو این تفسیر کنز الدقایق هست که امام سلام الله علیه فرمود این که میگن لولا فلان لهلکتو، این همین شرک است. به حضرت عرض کردن که ما اگر این طور بگیم درست است؟ بگیم خدا را شکر که به وسیله فلان کس مشکل ما حل شد، خدا بر ما منت نهاد که فلان کس را به طرف ما فرستاد کار ما حل شد. حال نعم، بله این بد نیست، بلی که شما من وسیله میبینید دیگه، فیاض را منعم را خدای سبحان میبینید چه این کس ما بکن من نعمت فرمین الله. پس اگر کسی بگد اول خدا دوم فلان شخص یا لولا فلان لهلکتو و مانند آن، این همین گرفتار شرکالود شدن است. ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون. چندین روایت به این مضمون هست که شرک عبادت است و مانند و... بله اون ریا و امثال ذلک که شرک خفی است. اما اینها بعضی ها بالاخره بوی شرک جلی میداد، ای کسی خدا نکرده این حرف ها که میزند به همین حرف ها معتقد باشد، به این حرف ها باور داشته باشد. جناب فخر رازی میگد به این که ناظر به مشرکان حجاز است که در تلبیه اینجور میگفتن، چون اینها قبل این مشرکان حج انجام میدادن لبش میگفتن طواف میکردن به اصطلاحشون، در تلبیه هنگام احرام لبیک میگفتن، میگفتن لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکه و ما ملک. این لبیک وثنیین حجاز بود در هنگام احرام، میگفتن لبیک شریک نداری مگر اون شریکی که اون شریک مال خودت است. اون شریک را و اون چه اون شریک دارد هر دو را تو مالکی. این بت‌ها شریک تو هن و عزالله و مخلوق تو هن و هر چی در اختیار این بت‌هاست تو مالکی. لبیک لا شریک لک الا هو لک تملکه و ما ملک. اینه که تلبیه ما به این چهار جمله به این چهار تعبیر آمده، صدر و ساقش توحید است، همین است. لبیک لا شریک لک لبیک لبیک، همه اینها با نفی محض غیر خدای سبحان است. اونا میگفتن لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملک هو به ما ملک. البته ابن هشام تو سیرش نقل میکنه، دیگران هم این رو نقل میکنن که تلبیه وثنیین جاهلی همین بود. اما یه آیه هم رو میخواد بگه یا اون هم میتواند مصداق از مصادیق آیه باشد. این چنین نیست که ناظر به تلبیه مردم مشرک در حجاز باشد. هر کسی که بالاخره در برابر توحید افعالی زندگی نمی کند، غیر خدا را مؤثر می داند، خدا را دور و اینها را نزدیک می پندارد، مگر واقعا اینها علتن؟ خدا هم علت است، اینها هم علتن، گرفتار شرک می شود. اما همه اینها را بر اساس لله جنود السماوات والارض توجیه کند که همه اینا ستاد و سپاه خدای سبحانند، مأموران الهیان، خب این با توحید هماهنگ است که لله جنود السماوات والارض. فمد به ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشركون. اون روایات را که بخواید ملاحظه فرمایید در جلد ششم تفسیر کنز الدقائق صفحه 394 به بعد این روایات آمده که مالک ابن عطیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که حضرت فرمود ما یؤمنو تا به هم مشکون، فرمود بر رجل یقول لولا فلان لهلکتو و لولا فلان لعصبتو کذا به کذا و لولا فلان لزاق عیالی، الا ترى انه جعل لله شريكا في ملكه في ملكه يرزقه ويدفع عنه زار و نافع اوست. این دعای نورانی جوشنکبیر صدر و سیرش توحید دیگه، چیزی برای غیر خدا باقی نگذاشته و نمیگذارد. نه تنها او علیم است و حی قدیر و قیوم است، نه تنها محیی و ممیت است، زار و نافع هم اوست. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه نه این که حالا وقتی بیمار شده دارو نمیخورد، فرمود اذا مرستو فهو یشفی. این دعاهایی که کنار سفره است دعاهای توحیدی دیگه. یه وقتی انسان دست میشوره بسم الله میگه غذا میخوره، این یه جوره. یه وقتی اون دعا را میخونه الحمدلله الذی اطعمنا و ایدنا و سقانا و اکرمنا، اینا را میخونه. این توحید یک انسان غذا خوره، یعنی خدا را شکر میکنیم که اینا رو ما داد. این که گفتن هنگام قضا این دعا را بخونید دعای توحیدی دیگه. خب وجود مبارک ابراهیم این چی نبود که مریض بشه به دارو مراجعه نکنه، دارو نخوره که. همون اذا مرستو فهو یشفی الذی یطعمنی و یسقی. خب کی آدم سیراب میکنه؟ مگر اتفاق نیفتاده که خیلی از موارد همین آبی که غذاهای گلوگیر کرده را باز میکند، این گلو رو باز میکند، خود آب گلوگیر میشود؟ کی ساقی است؟ کی مطعم است؟ کی شافی است؟ این بیان نورانی است ابراهیم بر اساس توحید افعالی. اذا مرستو فهو یشفی، نه یعنی من به طبیب و دارو اعتنا ندارم، طبیب و دارو فرستاده اوست. یطعمنی و یسقین، نه نانوا، نه اون کسی که پول داد، اینا همه مأموران الهی دستورات حق رو دارن انجام میدن. عرض کرد که من چی بگم پس؟ قلتو اینها اگر بگویم که لولا ان من الله علی فلان لهلکتو، این درست است؟ به امام صادق سلام الله عرض کردم که بگم اگر خدای سبحان بر من منت نمی نهاد و فلون کس رو نمی فرستاد، مشکل من حل نمی شد. قال علیه السلام نعم لا بأس به، این عیب نداره، برای که شما الله را دیدی، این رو مأمور الله دیدی، فرستاده الله دیدی، خب بر این با توحید منافات نداره. اما این رو در عرض الله قرار بده بگه اول خدا دوم فلون شخص، این با توحید هم آهنگ نیست. زراره و همران و محمد بن مسلم اینا از ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام همین مطلب است. مطلب سوال انگیز بود که اکثر مؤمنین مشرکان یعنی چی؟ لذا روایات در زیر این آیه کم نیست. فقالا شریک نعم، خب نعمت رو خدا داد، شما دیگری رو منعم میدونی؟ و چندین قول مرحوم تبرسی تو مجمع نقل کرد که اینا خیال کردن که مربوط به مشرکین حجاز است. نه، اختصاصی به مشرکین حجاز ندارد. البته اونها مصداق کاملا، ولی اصلا مؤمن نیستن اونها. حالا برفرض ما قبول بکنیم ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ای رو ایمان بدونیم، این چه نیست که آیه منحصره در اونها باشد. خب این هم درست نیست. تو در همین روایاتی که این کنز الدواق نقل میکند خیلی آدم باید مواظب زبانش باشه. فرمود این که میگن لا و حیاتی که به جان تو قسم، لا و حیاتی که یعنی قسم به جان تو، به جانش رنابالی، این هم تعبیر درست نیست. اولا قسم چرا برفرض قسم باشه؟ قسم به چیزهایی که خدای سبحان دستور داده بون آدم سوگند یاد میکند. خب بنابراین یک موحد همه آداب و سننش رو منطبق میکنه با همین دستورات توحیدی که توحید در شؤون زندگی رو ظهور کنه. این دعاهایی که دستور میدن در موقع غذا خوردن، در موقع آب نوشیدن، در موقع خروج از منزل، در موقع پوشیدن کفش، در موقع پوشیدن لباس، خیلی آدم وقتی عادت بکنه بر او سهل است. این همه حرفای طنز و غیر طنز میزنه، اما این گفتن لباس که خریدی میخوان لباس اینو بپوشی اینجور بگو، میخوای از منظر بیرون بیای اینو بگو، کفش میخوای بپوشی اینجور بگو، پای راست جلو بذار اینو بگو، این نشانه موحد بودن دیگه آدم آلوده نمیشه، یعنی دیگه مواظب زبانش است. این چنین نیست که در موقع اگه احسانی از کسی به او رسیده است این دیگه را حاضر باشد معاذالله حرف او رو گوش بدهد ولو در راه خلاف باشد. شرک مرض است، اون آثار سوش جرمه دیگه، کیفر دیگه، البته بیماری هم جرمه دیگه، یعنی کسی خودش عمدن خودش بیمار بکنه جرمه دیگه، مرض شدن جرمه. بله فرمود اف امنوا ان تأتیهم غاشیه من عذاب الله او تأتیهم الساعه بغته وهم لا یشعرون. ما همه حرفا رو زدیم، سوال کردن جواب دادیم، از اخبار غیب به اینا گفتیم، موعظه هم کردیم، ولی اینا همچنان بیراهه میروند. اینا بالاخره از دو خطر که احیانا در پیش است، به مانت الخلوب وست مانت الجمع نیست، اینا در امان نیستن. یا یک عذاب فراگیر که غاشیه است، اون که میپوشوند بهش میگن غاشیه، اونی که میپوشوند، یه عذاب فراگیر که آدم رو فرو میبرد، این در راهه، یا این تو دنیا میاد یا جریان قیامت بغتتن میرسد. خبر نمی کنن که انسان دفعتن نشسته میره وضع عوض شده، خیلی اصلا نمیفهمن که مردن، دفعتن میرن اوضاع عوض شده، یه افراد دیگه هستن، یه جای دیگه است. بعد از اینکه بردن تو قبر و تلقین کردن و گفتن بعلم ان الموت حق، یعنی بدان تو مردی، دیگران هم میمیرن، این حالتی که داری حالت مرگه، ان الموت حق، نه که به مرده بگن که بدان مرگ حق است او بگه من الان یافتم، نه، میگن تو این حالی که داری نمیدونی کجا رفتی، این حالت مرگه، ما هم میاییم، ان الموت حق و ان الساعت حق و ان الجنت حق و ان النار حق، این همه کاملا گوش میده، تازه میفهمه مرد. این چه این نیست که همه بفهمن مردن، که خیلی ها میبینن اوضاع عوض شده دفعتن، این بشکن بغتتن. اینی که در آیات دارد که فتبهتو هم اینه، چرا بهتان رو بهتان میگن؟ برای اینکه آدم کاری که نکرده یه چیزی به اوست نسبت میدن، این مبهوت میشه. وقتی انسان مرد خیلی ها اینجورن، وقتی مرد مبهوت میشه، این چیه؟ کجا هستن؟ اینا کیان؟ فتبهتهم، این جریان ساعت یا بغته که می آید چون نابه هنگام است، خبر نمی کند، معلوم نیست، آدم هم مبهوت می کند. و بهتان رم که بهتان گفتن برای اینکه آدم هم مبهوت می کند، ولی کسی از قبل آماده باشد کاملا می فهمد منتقل شده است، ولی او راحت است، سخت نیست. این در صورتی که عمر رو با تمرین بگذراند، یعنی مبهدانه که زندگی کند بر او خیلی روشنه. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغتتن وهم لا يشعرون، اصلا نمیدونن که مردن دو قیامت قیام کرده، حالا یا قیامت صغرا یا قیامت کبرا. این جمعش ممکن است، لذا این منفصله به نحو مانعت الخلوب است، نه مانعت الجمع، بالاخره برای کسی که مشرکانه به سر میبرد یا غاشیت من عذاب الله است یا بغتتند قیامت او را غافلگیر میکند و او نه به توبه موفق شد نه به انابه. الحمدلله.